آره که بخش خصوصی هم اینو از کجا میتونم بیارم؟
الان من میتونم بپرسم آقای دقیقی شما امسال چقدر مثلا سخت برای بوجه در نظر گرفتید برای امسال؟
آقای منصور، ما سال گذشته یک جزو تیمایی بودیم که تو نیمه بالای جدول کمترین هزینه رو کردیم. بهترین عملکرد تاریخ فوتبال ایران رو ما داشتیم. 67 گل زدیم. از کجا؟ از فوتبالی که شاید دو سال داره در سطح بالا داره فعالیت میکنه، از تیم که دو سال در سطح بالا فعالیت میکنه.
دو سه هفته مونده بود لیگ یک تموم بشه، شما قهرمانی تو مسجل بود.
6 هفته 5 هفته مونده بود قهرمانی مسجل شده برای فوتبال قزوین. من اسمو دارم میگم چون دین مجموعه دولت داره فعالیت میکنه. آقا 10 میلیارد بهت میدیم. خب من که اینجا سرمایه گذاری کردم چطور میتونم بازیکنی که برای زحمتش اونجا حفظ کنم؟ من اطلاع دارم قراردادهای 12 13 15 حتی 18 میلیاردی با بازیکن‌ها بسته شده،
در حالی که شما 5 تا بالا نمیتونید برید.
آره این در حالی که نسبت به تیم‌های حالا سپاهان و پرسپولیس و استقلال باز نصف اونا قرارداد نبسته باشگاه مثلا مثل رفسنجان. خب مثل رفسنجان از مرکز استان نیست که، قزوین مرکز استان تیم داری میکنه. خب این بحث ناعدالتی کجا باید مدیریت بشه؟ من اعتقاد دارم در بستر در سطح دولت باید بشه، در سطح هیئت وزیران باید تصمیم گیری بشه که بخش خصوصی که وارد ورود میکنه اعتماد بکنه، حمایت بکنه، در آینده بتونه فعالیت بیشتر.
آقای دقیقه، برای این که بحث رو جمعش بکنیم پس شما با این تعیین سقف قرارداد،
اگر ما فوتبال رو دوست داریم، دوست داریم مردم لذت ببرن، اگر دوست داریم که در همون حوزه مسئولیت اجتماعی هر ارگان سیاسی اجتماعی فرهنگی در جهت رفع نیازهای مردم قدم برداریم، باید در جایگاه مقام اصلی دولت و هیئت وزیران تصمیمات خوبی برای فوتبال گرفته بشه. هم فدراسیون فوتبال ما در بالاترین سطح بتونه فعالیت بکنه، هم باشگاه بتونن امرار معاش داشته باشن و همون بحث هزینه درآمدشون به حالت مثبت باشه که به مرور زمان بتونن بودجهشون رو بیشتر بکنن، بفهمه یه مالک بخصوصی از کجا درآمد داره، در کجا هزینه بکنه، نسبت به اون بتونه برنامه‌ریزی کنه. آقا باشگاه شمس‌الدین دنبال یه جایگاهی در جدول، اول تثبیت بعد پرورش استعدادها. خب من مرسد بوجم این تصمیم میگیرم. اصلا ببین، من اگر جای شما بودم آقای منصوریان، دو تا باشگاه متمولی که دارن رقابت میکنن توی این بحث سخت رو دعوت میکردم، نه باشگاه شمس‌الدین که اصلا نمیتونه در مورد سخت حرف بزنه.
ببینید حالا در مورد متمولا که شما فرمودی، تا اونجایی که من خبر دارم دولت خیلی جدی و با یه نظارت در واقع همگانی قطعا داره کنترلشون میکنه دیگه، یعنی اینجوری هم نیست که دیگه اونا
هر کاری این بحث ای کاش مثلا بشه بین باشگاه سپاهان و مثلا پرسپولیس بود، پرسپولیس استقلال بود، یا مثل رفسنجان و گروگر سیرجان بود که از منابع دولتی دارن ارتزاق میکنن، اونا دعواشون میشد که آقا من میخوام یا نمیخوام. ما آقا مثلا برام فرقی نمیکنه، سقف باشه 200 میلیارد باشه 500 میلیارد، پول
شما در نهایت به اون سقف هم نمیرسید دیگه.
آره اصلا برام کفه برام.
آقا ممنونم آقای دقیقی، خیلی لطف کردید،
خیلی خوشحال شدم.
ممنونم،
میکنین سلامت بشید.
آقای علیزاده از شما هم خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. آقا من در پایان بگم آقای دقیقی، ما امسال سپاهان و استقلال تهران و پرسپولیس مثال زد، واقعا ما یه بودجه مختصری داریم. ما هم اینجوری نیست که ما هر کی دلمون میخواد خرج کنیم، هر کی دلمون میخواد بالا پایین کنیم. واقعا اینجوری نیست. آره منم قبول دارم، من دوست دارم سقف رعایت بشه، ولی این کار نشدنیه.
حالا انشالله که بشه که انجام بشه دیگه.
ما که از خودمون این اتفاق
افتاد. انشالله. ممنونم آقای علیزاده.
قربان شما مرسی.
زنده باشید. خداحافظ. خب دوستان عزیز شنونده، برنامه مناظره رو تقدیم میکنیم بهتون از شبکه رادیویی ورزش. امیدوارم تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم با موضوع تعیین سقف قراردادها در برنامه مناظره این هفته، که حتما متوجه میشید دیگه دیدگاه‌های مختلفی وجود داره در جامعه ما در ارتباط با این موضوع. منتها در این بخش من میخوام که برم به سراغ یک مدیر در واقع ورزشی که سابقه خوبی هم در ورزشی کشور داره و خیلی بهتر از شاید خیلی های دیگه هم میتونه در این زمینه راهکار ارائه بکنه، جناب آقای علی رغبتی که به عنوان یکی از مشاورین وزارت ورزش در حال حاضر تلاش میکنن و زحمت میکشن برای ورزش کشور. و در نقطه مقابل هم در بخش دیگه برنامه‌مون هم جناب آقای فرهاد اشراقی رو داریم که به عنوان خبرنگار ایشون هم همزمان روی خط برنامه ما هستن. آقای رغبتی سلام عرض میکنم، حضرت عالی، خوشحالم که صداتون رو در این برنامه میشنوم.
به نام خدا. جناب آقای منصوری عزیز، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در تایید برنامه و مهمان محترم آقای اشراقی عرض سلام و ادب دارم. روز خوبی رو آرزو میکنم، در خدمت شما هستم.
آقای رغبتی
بله،
من اجازه بدید با آقای اشراقی هم یه سلام علیک بکنم.
بله خواهش میکنم.
آقای اشراقی سلام.
من از سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، جناب آقای رغبتی.
سلامت باشید انشاءالله. ممنونم. خب آقای رغبتی عزیز
جانم،
من خیلی پوشکنده میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنیم. یکی این که مگه ما راه دیگه ای هم داریم جز این که بخوایم تعیین سقف بکنیم برای قراردادهای فوتبالیمون؟ این که میگم راه دیگه ای داریم، در واقع برمیگرده به اون الزامات و قوانینی که در واقع ساری و جاری شده تو فوتبال. بعد بحث گرفتن مجوز حرفه‌ای و نمیدونم بحث پروانه حرفه‌ای و که حالا به هر حال ما رو از همه جهت زیر فشار قرار داده که یک راهی پیدا بکنیم که در واقع بتونیم یک روابط منظم و قانونمندی رو با افسی برقرار بکنیم. الان این تبدیل به یک بحرانی در جامعه شده، هم بعضیا دارن مقاومت میکنن، بعضیا با دنبال همون راهکارهای غلط گذشتن، بعضی ها چشم و گوش بسته شدن در مقابل این جریان، بعضیا نه میگن با چشم باز ما میپذیریم. اینو چه باید کرد جناب رغبتی واقعا که بتونیم ما به نفع اصلا این قانون رو اجرایش بکنیم در کشور؟
بله جناب منصوریان، منظور شما این است که ما الزامات ایفسی رو مجبوریم رعایت کنیم یا مقرراتی که برای سخت قراردادها گذاشتیم؟
ببینید من میخوام بگم که بی ربط نیستن اینا با هم دیگه. یعنی ما مگه میتونیم الزامات ایفسی رو رعایت نکنیم؟ در واقع اینجا هم همون جور بی بند و بار باشیم و یکی بگه آقا من 100 میلیون به بازیکن میدم و یکی بگه من 50 میلیون میلیارد میدم و نمیدونم فلان میدم. میخوام بگم که اون فیر پلی مالی هم که میگن در واقع جزء الزامات اف سی دیگه، مگه راه دیگه هم هست؟
در واقع اف سی بحثی یا فیفا هست که به نام یه سقف قرارداد رو به اون صورت نداره.
آها.
به جاش هم بحثی که شما فهمید در مورد فیر پلی مالی هست که شما به هر حال باید اثبات کنید که منشأ پولت کجاست، میتونید درآمد داشته باشی و نسبتی از اون درآمد رو باید هزینه به اصطلاح دستمزدهای بازیکن و مربیاتون بکنید.
درست.
این باعث میشه که ما مجبورشیم برای که به اون فیر پلی برسیم یک مکانیزم های به اصطلاح یا کنترلی داشته باشیم، محدود کننده داشته باشیم و در کنارش هم باشگاه باید به دنبال یه سری مکانیزم های افزایش درآمدهاشون باشه.
درست.
و این مقررات سقف اصطلاح پرداختی و دست مزدهای ورزشکاران مربیان و از این حرفا دقیقا درست میفرمایید، در راسته رسیدن به الزامات ایفسی.
درسته، یعنی تمام و کمال باید اون قانون تجارت رو رعایت کنیم دیگه.
ببین، ما اگه به عنوان شرکت باشیم و حساب کتاب مرتب باشه، طبیعتاً قانون تجارت رو رعایت کنیم، نباید بدهکار بشیم. یا حتی اگه زیانکار هم بشیم مثلا در یه مقاطعی، تا یه زمانی، تا یه جاهایی، یه سختی قانون به ما اجازه میدهد که باز به صلاح زیانمون ادامه بدیم، به این امید که جبرانش کنیم، به سوددهی برسیم.
درست.
که بعدن اگه نرسیم، مرحله‌ای وجود داره که صلاحاً مشمول ماده 141 قانون تجارت میشن و دیگه بعد مثلا اعلام ورشکستگی کنن و موارد.
درست.
طبیعتاً شامل باشگاه‌های ما که الان باید به عنوان شرکت‌های تجاری اداره بشن خواهد شد.
درسته. آقای دکتر رغبتی، هم جناب علی بهتر از من میدونید و هم خیلی از دوستان شنونده‌مون که الان دارن گفتگوی من با شما رو گوش می‌کنن میدونن که هرگز یک چنین فضایی الان در فوتبال ما وجود نداره و اگر این جرقه زده شده که ما به یه نظم و ترتیبی برسیم، حالا در لپ کلام به یک فرپلی مالی برسیم، در واقع بتونیم درآمدزایی رو درست بکنیم، بتونیم یک شکل مناسبی بدیم به این بحث قراردادها، عده‌ای دارن در کشور هنوز مقاومت میکنن یا به نوعی به قول بعضی از دوستان میگن که یک راهکارهای دیگه هم پیدا کردن که زیر میزی رو برقرار کردن و حالا من دیگه شکل و شمایل کار رو نمیدونم آقای دکتر، ولی میخوام بگم که این نگرانی که الان وجود داره اینه آقای دکتر رغبتی، که خیلی ها معتقدند که این از گذشتن وجود داشته، سالهای قبل هم بوده، به یک شکلهای دیگه بس تعیین سقف قراردادها و نمیدونم میزان قراردادها هم یه عدد رقمهایی رو هم قانونی اومده بودن اعلام کرده بودن، ولی هرگز این به زمینهای اجرای خودش نرسیده و در واقع یه قانون آتل و باطل باقی مونده همینجور و الان نگرانن اینها که همچنان روی همین مدار باقی بمونه. من میخوام ببینم شکل نظارتی داستان چجوریه آقای دکتر احمد.
درست فرمایید. به هر حال تمام حساب کتابی باشگاه باید تون حساب کتاب مالیش رو تراز مالی سالش بیاد، ولی ممکنه پرداخته خارج از این باشه.
آها.
اما به نظر من اینجور پرداخته که میاد، خب نمیتونه که برای همه رو در بر بگیری. یعنی شما نمیتونید 20 تا بازیکن بالاتر از عرف، 25 تا بازیکن بالاتر از عرف رو سخت بپردازید با پولای خارج از باشگاه. چون اگه واقعا چنین پولایی در خارج از باشگاه وجود داره که شما بتونید به بازیکنات بدید، خب خیلی راحت میتونن بریزن به حسابای باشگاه تحت عنوان درآمدهاش. با توجه به تبصرهایی که این مقررات به سخت قراردادها داده، دستشون بازتر بشه که از حساب باشگاه پرداخت کنن قانونی. لاجرم تعداد محدودی رو در بر میگیره و وقتی شما یک عدم توازن در پرداختای بازیکنان ایجاد کردی، تبعات دیگری رو هم باید بپذیری. براش وا نمیتونی یه تیم فوتبال داشته باشین که یک تک ستاره، دو تک ستاره با قیمت گرون داشته باشه و 20 بازیکن معمولی. این قطعا تیمی نیست که موفق بشه.
درسته.
اگر قرار است اکثریت بازیکن‌ها در تراز بالایی باشن، لاجرم باید پول بالاتری هم بگیرن و هم دیگر با هم خودشون مقایسه میکنن. بنابراین اگه به یکی دو تا پول بالا بدی و دیگران مطالبهش کنن، اون موقع شما دچار چالش میشی در طول فصل. میخوام بگم این عوارض و تبعاتش خیلی بیشتر از اون هستش که به هر حال شما دو تا هوادار پیدا بشن، علاقمند باشن، دوست داشته باشن، یه بازیکن دو بازیکن رو جذب کنن، پول خارج از باشگاه بشودن، نمیدونم به بقیه عوامل میخوان چجوری رفتار کنن.
درست.
چون به هر حال شما لاجرم باید سخت رو رعایت کنی، ضمن اینکه این بازیکنی که از هوادار پول میگیره باید یه قرارداد با باشگاه داشته باشه تا ثبتش کنه و حتما بازیکن حرفه‌ای هست و میدونین که قرارداد بازیکن حرفه‌ای با بقیه بازیکن یه تفاوتایی هم داره.
درسته.
اونجا هم به اسم ایشون ثبت میشه، یک پرداختی هم باز خواهد داشت. همین رو تبعاتیه که به نظر من نمیتونه در حتی توی یک
فصل
هم راهکار مفیدی باشه برای
باشگاه. البته این تبعات رو متأسفانه تو سالهای گذشته خیلی راحت ازش عبور کردن. حالا ببینیم آقای اشراقی،
نه حالا ما نمیخوایم یاد بگیریم.
نه ما نمیخوایم یاد بگیریم، ولی بحث اینه که اون ضریب قدرت هنوز به نظر من توی بدنه فوتبال ما وجود نداره که بتونه تمام و کمالی رو نظارت بکنه. حالا ببینیم آقای اشراقی نظرشون چیه. جناب اشراقی،
بله خواهش میکنم عرض به خدمتتون که من واسم سواله آخه چجوری باشگاهی که مثلا پارسال 700 میلیارد تومان خرج کرده امسال میخواد 300 یا 350 میلیارد خرج کنه؟ شما می طبق قانون آقای رغبتی اصلا بهتر میدونن، اصلا بازیکن قاعدتا 20% میاد به قرارداد پارسالش. اصلا من کاری به ستاره و غیر ستاره ندارم، کل تیمو داریم در نظر میگیریم. میانگین یه تیم وقتی که قراردادش پارسال 700 میلیارد 600 میلیارد اصلا شما بگو 400 میلیارد بوده، امسال چجوری میخواد برگرده رو 300 میلیارد؟ این یه نکته.
در حالی که دستمزدام همه دو برابر شده اکثرا.
اصلا همون 20% هم که شما مطمئن باشه اجرا نمیشه، خیلی ها دو برابر میشه. پارسال مگه تو یکی از باشگاه ها بعضی از دستمزدها طبق گفته خود مسئولان باشگاه استقلال 10 برابر شده طبق گفته خودشونا؟ ما اصلا کاری به شایعات و این بزرگنمایی ها نداریم.
درسته.
بعد نکته، شما آقای مقام باشگاه استقلال مصاحبه کردن گفته ما با یه بازیکنی 30 میلیارد می‌خواستیم صحبت کردیم، آقای نکونام می‌خواست بده یه باشگاه دیگه با 50 میلیارد اینو گرفت. خب اون یه باشگاه دیگه چجوری اون سقف رو می‌خواد رعایت کنه؟ اصلا خود سقف جناب منصوریان رعایت نمیشه، خیلی چیز بدیهیه، خیلی چیز ساده، اصلا کارشناس نمی‌خواد. شما ببین بازیکنی که پیار سال قراردادش بوده 500 میلیون تومان یهو شده 10 میلیارد، بعد بازی هم نمی‌کنه. جالبه حالا مقصد شما مثلا الان بس آقای بیرانوند، یه آقای بیرانوند تو هر تیمی باشه سرنوشت جام تغییر میکنه. سخنگوی محترم قوه قضاییه مصاحبه کرده بود یا آماری در آورده بودن، اصلا بازیکنایی که بازی نمیکنن یا خیلی کم مثلا زیر 5 تا بازی میکنن دارن رقمای آنچنانی میگیرن. من دو تا مثال سریع برای شما بزنم. ما دو تا قانون بسیار غلط در فوتبالمون داشتیم، یکی قانون منع حضور دروازه‌بانهای خارجی که خروجی شد چند برابر شدن قیمت دروازه‌بانهای داخلی بدونه که کیفیتشون بره بالا. یه موقع شما این کارو می‌کنی کیفیت میری بالا، میگی آقا نوش جونش بگیره. قانون دوم قانون سقف قرارداد خود بازیکن‌ها، اگه یادتون باشه اون سال 350 میلیون بود. آقای رحمتی مصاحبه کرد گفت با من بستن 1 میلیارد تومان من پول گرفتم اونجا به سازمان لیگ اعلام کردن 350 میلیون.
نه گفت با من بستن، بعد ما رفتیم سازمان گفتیم 350 ولی به من 1 میلیارد.
بعد آقای منصوریان اون قانون سقف بودجه تبدیل شد به کف بودجه، سقف قرارداد تبدیل شد به کف قرارداد. یعنی همه اونایی هم که مثلا اون زمان حالا تو اون دوره مثلا 100 میلیون 150 میلیون بود، آقا ما 350 میلیون می‌خوایم دیگه، سقف می‌خوایم، و خیلیا گرفتن. ببین اینا چیزای پنهانی نیست، اصلا بررسی کردنش خیلی سخت نیست، اصلا کافیه شما به مصاحبه‌های رسمی خود همین مدیرا. بعد یه اتفاق عجیبی تو این فوتبال، بعضی از این قانونگذارایی که حالا الان یا قبلا قانون گذاشتن الان خودشون تو باشگاه سمت دارن، چجوری میشه؟ مثلا کسی که خودش توی باشگاه، اصلا من کاری به بحث دو شغله و چند شغله بودن ندارم ها. یعنی ببین آقای منصوریان، خلاصه کلام این که وقتی میگن همه چیمون به هم میاد، واقعا حرف درستیه، همه چیمون به هم میاد. شما مگه میشه دیگه تو فدراسیون قانونگذار باشه بعد تو باشگاه مسئولیت داشته باشه؟ بعد شما همین امسال برید ببینید نقل و انتقالات الان چند روز شروع شده، ببینید دو سه تا باشگاه چه پولایی دارن میدن، مثلا 50 میلیارد 100 میلیارد تمام قرارداد دلاری باز دوباره امسال داریم. من نمیدونم
حالا من اتفاقا آقای اتفاقا دوست دارم آقای رغبتی در این زمینه به منم کمک کنه، هم به منم به شما هم به دوستان شنونده. الان یکی از سوالات خیلی خیلی مهمی که تو جامعه مطرحه، اتفاقا در ارتباط با همین موضوعات، میگن آقا این پولا کجا میاد؟ ببینید بحث اینه که مثلا یه فردی اومده گفته آقا من 120 میلیارد میدم آقای ایکس بیاد مثلا تو این تیم. اصلا منشأ این پولا کجاست؟ ببینید من بخوام بگم که اگه ما بتونیم این منشأ رو پیدا کنیم خب خیلی به ما کمک میکنه دیگه. ضمن این که بیشتر این حواشی هم دور و بر این دو تا باشگاه دیگه، یعنی دور و بر پرسپولیس و استقلاله. حالا از یه طرف دیگه هم باز نگاه میکنیم میبینیم این دو تا هم دولتی ان یا حداقل شبه دولتی ان. آخه چه جوریه اینا؟ از کجا باید کنترل بشن؟ نمیدونم آقای دکتر، حالا نظر شما رو هم بشنم.
بله خیلی ممنون از جناب اشراقی، مطالب درستی رو فرمودن و همینطور اشاره به سوال شما داشته باشم. ببینید به هر حال ما بیشتر از اون که انتظار داشته باشیم مقرراتی در روز اول مو به مو اجرا بشه، باید انتظار یک تغییر فرهنگ داشته باشیم. شما اگه به سالیان نشندان دور مراجعه کنید، ما پشت فرمون نه کمربند می‌بستیم، نه رو میزای غذا به تعداد افراد مثلا لیوان بود، نه چیزای دیگه. به هر حال
تغییر فرهنگ، نه دستمال کاغذی میذاشتیم.
آره تغییر رفتاری اتفاق افتاد. الان هر بچه از کوچیکی هر چیز مجزایی داره. در حالی که ما دبستان بودیم حتی تو کتاب فارسیمون هم عکس سفره بود، یه پارچ بود و یه لیوان، ولی چهار نفر دورش نشسته بودن.
درسته.
و همینطور در مورد کمربند ایمنی که از قبل یه تغییر فرهنگ اتفاق افتاده. در حقیقت متولیان فوتبال کشور باید به این سمت به این جهت برن که رفته رفته از این فرهنگ ها رو تغییر بدن و طبیعتا گام هایی مثل همین قوانین که آقای اشراقی شرکت مند دروازه‌بان خارجی اینا که بعضیش هم ممکنه تصمیمات درستی نباشه و حتی اینکه بازیکن خارجی میاد یک استانداردهایی رو داشته باشه تا اجازه بدیم یا تست های پزشکی که الان الزامی هست و طرف هست ایفمارک به شدت روش وسواس داره و کار بسیار درستیه. همه مجموعه اینها باید ما رو به سمت تغییر رفتار ببره. اما در مورد منشأ پولا ببینید تقریبا 11 یا الان سال 12 هم است که قانونگذار کمک دولت رو به ورشرفه‌ای ممنوع کرده.
درسته.
و در طول 12 سال گذشته یک مورد هم نهادهای نظارتی اعلام نکردن که منشأ این پولا دولتی بوده. من نمیدونم به چه شکل اون مکانیزمی به هر حال خیلی از باشگاه های نوع مال میکنن. شما میدونیم که از مالک اصلی یه پولی بهشون میرسه. ولی در مورد پرسپولیس و استقلال با توجه به این که زی حساب وزارت دارایی در سازمان ها مستقر هست و هر پرداختی رو ایشون باید تشخیص بده، به ظرف قاصد قاطع میگم که از بودجه دولت به این دو باشگاه از سمت وزارت ورزش و جوانان پرداختی وجود نداشته.
درسته.
قطعا وجود نداشته. ولی حالا به قول شما این پول هست.
خب این نباید کنترل بشه آقای دکتر اقبتی که مثلا به فلان بازیکن باغ بدن، زمین بدن، ماشین بدن، آپارتمان بدن، بعد اینو تو قرارداد نیارن.
استقلال الان که در باید چون پرورده فرابورس شدن و سامانه کدال باید همه مدارکش رو بارگذاری کنن.
آه.
مشخص هست و البته یک افزایش عجیبی هم تحت سقف قراردادها نسبت به سالهای 99400 داره. حدودا در سال 1400 که من اونجا بودم مجموع پرداختی بازیکن‌ها و مربی‌ها و همه عوامل تیم فوتبال ما که حدود 50 تا میشد زیر 100 میلیارد بود. ولی الان آماری که داده میشه نزدیک به 400 میلیارد هست. اون چیزی که رسمی داده میشه یعنی 4 برابر شده، 400% رشد داشته.
یعنی 400 میلیارد پول میاد تو فوتبال خارج میشه.
400 میلیارد دستمزد.
و میگن دستمزد دیگه.
هزینه های اعزام ها یعنی هتل و هواپیما الان یکی از گرون‌ترین‌ها شده. قبلا خیلی چشمگیر نبود. ولی شما الان یه شب واسه ورزشگاه هتل میخوابه 2.5 میلیون تومان باید بده، یه بلیط هواپیما رفت و برگشت 4 میلیون تومانه. حالا این ضرب در 4 ضرب در 50 نفر کنین، ضرب در 15 تا سفر کنین برای هر تیم به طور متوسط غیر از جام حذفی.
درست.
یعنی همه هزینه ها رو میاره بالا، دستمزد رو میاره. در مورد من به نظرم میرسه ما باید بگردیم دنبال مکانیزمی که اگر اینقدر پول وجود داره میتونه داخل فوتبال بشه، خب به طور شفاف داخل بشه. ما در ترازای مالیمون رو اگه تبدیل به ارز کنیم در مقایسه با رقبای آسیاییمون اعداد خنده‌داریه. همین الان اگه بگن که مثلا پرسپولیس بتونه 3 میلیون دلارش از AFC بگیره، 150 میلیارد تومان گیرش میاد، کلیه گرفتاریاش برطرف میشه. ولی 3 میلیون دلار گاهن نصف دستمزد بعضی از بازیکن‌های کشورهای عربی نیست. همین 3 میلیون دلاری که برای ما انقدر حیاتیه.
آخه اونم باز ما میترسیم بیاد آقای دکتر حیف و مل بشه، باز گم بشه اصلا.
ببین ما اگه بتونیم منشأ پولامون رو شفاف کنیم، نحوه هزینه کردنش خیلی ساده تره. الان مسئله اینه ما سقف قرارداد،
شما موافقید که منشأ رو پیدا کنیم؟
اصلا ببین ما الان سخت میذاریم میگیم بیشتر از این خرج نکن، ولی یه پولای یه جایی هست که ما نمیدونیم در کنار این خرج میشه. بنابراین اگه اول منشأ منبع پول رو بتونیم پیدا کنیم، مشخص بشه آقا پرسپولیس مثلا 2000 میلیارد اصلا داره، حالا کنترل کردنش برای هزینه کردنش راه داره. ببیجه اگه بخواد تو بورس بمونه خصوصی باشه که اصلا خیلی همون روز اول داشت برده فرابورس اعلان خطر میده جلوش میگیره. میدونید بنابراین یکم مشکلات و موزلات ما اینه که منشأ منبع خیلی از پولایی که حالا اشتباهی اشاره میکنن به این انقدر و دادن واقعا نمیدونیم کجاست.
آقای اشتباهی نظر شما چیه؟
من ضمن
تو همین بحثا تو همین بحث کردم.
بله من چند تا نکته راجع به حرفای آقای دکتر. ببین اولا 400 میلیاردی که ایشون میگن خیلی بیشتره. این 400 میلیارد باز مثل همون قضیه مهدی رحمتیه که 350 میلیون بود ولی 1 میلیارد گرفته بود. یعنی شما حداقل مطمئن باشید 4 تا باشگاه خیلی بیشتر از این عدده. مسئله بعدی این که واقعا این منشأ پول همچین خیلی چیز مبهمی نیست. خب این اسپانسرهاشون مشخصه. من میگم آقا آخه باشگاهی که میاد اول فصل، شما تو کجای دنیا دیده بودین که مثلا بندی تو قرارداد بازیکن باشه به نام بند رضایت مدیر عامل. اولا چرا باید یه همچین بندی باشه؟ دوما مگه مربی نباید از بازیکن راضی باشه؟ سوما حالا اصلا یه همچین بند مندرآوردی گذاشتی؟ چرا همون اول فصل پولو میدی؟ مگه مدیر عامل آخر فصل نباید از بازیکن راضی باشه؟
اصطلاحا همون آپشنایی که دارید میگی دیگه تو
قرارداد آپشنای تا یکیشه که حالا لو رفته، خدا میدونه چه جور آپشنای دیگه‌ای هست. این من میگم این مشکل فوتبال این چیزاست. یعنی منشه من یه مصاحبه از آقای تاج میخوندم، میگفت نه اینجوری نیستش که یک هوادار پرسپولیس هوادار متبلبل داشته باشه، یه تیم دیگه نمیدونم کارخونه صنعتی داشته باشه، یه تیم دیگه. خب اینا نیست که، خب هست، ما داریم میبینیم. حالا من میگم اتفاقا اون هوادار متبلبل کار غیر قانونی انجام نداده. آقا من دوست دارم یه پولی به شما بدم، مثلا عشق و علاقه داره، نه کار اگه غیر قانونیه که خب جلوشو بگیرن، ولی خیلی کارهای غیر قانونی تر داره تو فوتبال میشه. شما همین بند رضایت مدیر عامل آخه واقعا یعنی چی؟ یعنی یکی هم نمیاد بره توضیح بخواد بگه آقا اصلا مردم الان هواداری پرسپولیس استقلال آقا مثلا بدونن. آخه چجوری میشه یه قرارداد یه بازیکنی که مثلا فصل قبلش فقط 14 تا بازی کرده از مثلا 7 میلیارد بیاد بشه 18 میلیارد؟ فصل قبلش فقط 14 تا بازی کرده. اصلا پیگیری این مسائل خیلی چیز راحتیه. متاسفانه
آقای اتفاقا آقای اشرفی
غلطی وجود داره. آقای منصوریان همه هم میدونن قضیه چیه، همه میدونن که آقا مدیران باشگاه‌های ما تحت تاثیر 4 تا شعار و تجمع و کانال و پیج هستن، مجبورن بازیکنو بگیرن که بهشون فشار ندن. شما ببین اینا دیگه یه چیزای از هر منشم.
آقای اشرفی نه نه، حالا من ببینید اینجا الان چون تو این بحث هستیم من میخوام این سوالم خدمتتون مطرح بکنم. ببینید عزیز دلم، تمام این مجموعه فرمایشات شما رو من میخوام توی یه جمله خلاصه بکنم و اون بحث دلالیسمه توی فوتبال ما. واقعا یه نقش به نظر من منفی پیدا کرده توی بحث فوتبال، در حالی که در دنیا حالا یه تعریف مشخصی داره، حالا اسمش میگن ایجنت دلال، نمیدونم حالا بحث هر فکری باید بکنیم. به نظر میرسه تمام این مشکلات و معضلاتی که شما میفرمایید روی قراردادها داره به وجود میاره که در نهایت میشه همون سقف و رد کردن سقف و در واقع همون بحثی که واقعا داره حیف و میل هایی که داره صورت میگیره. چقدر اینو میشه دید و چقدر میشه در واقع برش برنامه ریزی کرد که اینو یه خورده اصلاحش کرد؟
اصلا شما شک نکن این بحث دلالی هم ارتباط مستقیم با ضعف مدیریت داره.
خب نه من میدونم داره، میخوام ببینم اینو چیکار باید بکنیم الان ما.
خب هر کاری که ببین تو دنیا چیکار میکنه، اولا تو دنیا یه ایجنت اینی که فقط به قرارداد ببنده با یه بازیکن. شما اصلا این لژیونرای خودمون بپرسید، از این آقای نکونام که سالها تو اروپا بازی کرده، از هر کی لژیونرا بپرسید، یک ایجنت اول تا آخر قرارداد با بازیکنه، تغذیه‌اش مشخصه، مزاج در طول فصل مصدوم بشه. اصلا تعریف ایجنت اصلا اینجا با همه جای دنیا فهم. اینجا ایجنت چیکار میکنه؟ میگه آقا ایکس رو اگه میخوای ایگرگ هم باید برداری. یادش بخیر اون قدیما یادم من مثلا شیرای شیشه‌ای 2 تومانی بود، این بقالی محل میگفتش که آقا شما اگه میخوای یه شیر شیشه‌ای بدی حتما باید یه خامه هم برداری. یادم یاد اون موقع میفته. الان مثلا ایجنت ها اینجوری هستن که میان بازیکن درجه یکش رو میدن مثلا 50 میلیارد، میگه آقا در کنارش بعد اون دفاع چپ هم برداری، بعد اون دفاع چپ میره تو اون باشگاه مثلا یه قرارداد میبنده 10 میلیارد، تا آخر فصل هم شما میگی اصلا 3 تا بازی هم نمیکنه. شما برید ببینید چند تا مورد ما از اینا داریم. حالا من اصلا کاری به سفارشی ها و این بازیکنه نمیدونم، شما برید لیست تیما رو از نفر 18ام تا 35مش در بیارید ببینید چه فاجعه‌ای تو فوتبال ایرانه. یعنی دلالا هم میبینه خب سفره پهن، فضا بازه. من میگم آقا دلالی که بازیکن خوب میاره نوش جونش بگیره، طبق تعرفه طبق قانون به قول آقای دکتر باید ما به سمت قانون و مثال کمربند زدن، ما بالاخره باید به سمت قانون بریم دیگه. خب بریم ببینیم قانون چی میگه. آخه کجای قانون، کجای دنیا مثلا یه ایجنت میاد از بغل انتقال یه بازیکن مثلا میلیاردها تومان اینجوری خارج از تعرفه‌های مشخص شده دریافت بکنه؟ بعد کجا میشه که مثلا یک ایجنت واقعا مثلا برای باشگاه تصمیم بگیره؟ من مورد شنیدم، مطمئن شنیدم که مثلا یک مربی دو تا بازیکن خیلی خوبو نخواسته، گفته اینا اگه قرار بیان فنیشون خوبه ولی اینا اگه قرار بیان از طریق من بیان، از طریق فلان ایجنت بیان. خب ببین تا وقتی که این، من میخوام بگم توی این چرخه مدیر هست، سرمربی هست، یه وقت میبینی سرپرست هست، یه وقت میبینی دستیار هست، اینایی که تو بطن فوتبال ریز فوتبالن متوجهن ما چی داریم میگیم. این هم شما مطمئن باشید، شما مطمئن باشید که این قانون سخت بوده هیچ کمکی نمیکنه. سال دیگه همین وقتا بشینید آقای دکتر رو بیارید روی خط، ببینید این عددی که الان ایشون میفرمایند که 4 برابر شده، ببینید چند برابر میشه.
آقای
شما 4 برابر شده امروز، شما مطمئن باشید دوباره خود این 4 برابر دوباره 2 برابر میشه؟
همه رو من قبول دارم، ولی وقتی شما با این اطمینان خاطر میگید که مطمئن باشید که این سقف رعایت